رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جلسه آخری است که پیرامون این آیه شریفه بحث می‌کنیم و تقریباً تمام مفردات این آیه رو مورد بررسی قرار دادیم و احتمالاتی که راجع به اهل البیت در این آیه شریفه توسط مفسرین و بزرگان از دانشمندان شیعه و سنت بیان کردن همه رو مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که از نظر قرآن کریم و بعد روایات احتمالی که اینجا احتمال صحیح به نظر میرسه و درست هست و یقینا همینطور هم هست این هست که این آیه شریفه که تلاوت کردیم در شأن خمسه طیبه یعنی پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله و همچنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام می باشند. اینها را همه رو مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که چه خوب هست که یک روایت از شیعه در پایان این بحث بیان بکنیم که این روایت رو مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه در پایان کتاب ادعیه خودش که امروزه به واسطه اخلاص این مرد بزرگ در جهان اسلام بعد از قرآن کریم در هر خانه ای این کتاب شریف یافت می شود و مردم ادعیه خودشون زیارات خودشون رو از روی این کتاب مخصوصا در مراسمها، مناسبتها، احیاها و مناسبتهای مذهبی میخوانند و این میرساند که اخلاص این مرد چقدر زیاد بوده که امروزه کتاب شریف مفاتیح الجنان میلیونها نسخه در جهان اسلام به چاپ رسیده و در اختیار خانواده هاست و همینطور که عرض کردم بعد از قرآن کریم تو هر خانواده ای در جهان تشیع رو البته داریم عرض میکنیم یک نسخه از این کتاب شریف موجود هست و مردم در مناسبت ها و مراسمات سراغ این کتاب میرن و ازش استفاده لازم رو به عمل میارن. در این کتاب شریف مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه زحمت زیادی کشیدند و زیارات، ادعیه، دعاها و مواردی رو که به نظرشون صحیح می رسیده جمع آوری کردند که البته ما نمیخوایم بگیم که هر اون چه که در کتاب مفاتیح الجنان باشد مورد تأیید هست، نه، دانشمندان بزرگوار هستند و ممکنه که بعضی از این روایات، این ادعیه، این زیارات بعضن ممکنه که درش اشکالاتی هم وجود داشته باشه که امروز دانشمندان شیعه خیلی به راحتی این کار رو انجام دادن، یعنی روایات، ادعیه، زیارات، مسائل دیگری که در مفاتیح الجنان هست که اگر ممکنه که مثلا سند روایتیش ضعیف باشه و یا صحیح نباشه اینها رو عنوان کردن و بیان کردن که به نظر ما این مطلب مثلا صحیح به نظر نمیرسه، ولی خب حالا آیت الله قمی اینها رو جمع آوری کردن، زحمت کشیدن در زمان و مکانی که بودن یعنی در موقعیت زمانی و مکانی که قرار داشتن، چه ده ها سال پیش بوده. ایشون روایتی رو در پایان مفاتیح الجنان نقل کردن که این روایت رو با عنوان حدیث کسا اونجا در نظر گرفتند، که اگر کسانی که صدای ما رو هم میشنوند، اگر که کتاب شریف مفاتیح الجنان رو داشته باشند، این کتاب رو باز بکنن، آخرین موضوع این کتاب، یعنی آخرین صفحات مفاتیح الجنان رو ایشون اختصاص داده به روایت و حدیثی به نام حدیث کسا. این حدیث رو من در جلسه گذشته خیلی به سرعت سند روایتش رو ذکر کردم، ولی چون خیلی اهمیت داره و ایشون خیلی واقعا هم اینجا هم در قسمت‌های دیگه این کتاب زحمت زیادی رو کشیدن و خودشون هم یک محدث کبیر و محدث بزرگی بودن و اجازه روایت و حدیث داشتن، اجازه بدید که بررسی که در زمینه این حدیث صورت گرفته رو من خدمتتون عرض کنم، بعد این حدیث رو من میخوانم، شما هم از روی مفاتی اگر توانستید بهش نگاه بکنید، اگه نه صرفا گوش میکنید که من چی میخونم و چه نتیجه میخوایم بگیریم. این روایت در کتاب، یعنی اصلش در کتاب شریف شرح احقاق الحق تألیف آقای مرعشی جلد 2 صفحه 554 تا 558 موجود هست. ایشون یعنی آقای مرعشی از قول شیخ عبدالله بهرانی که ایشون کتابی دارد به نام کتاب عوالم، اونجا این روایت رو از قول ایشون از اون کتاب نقل کرده. خود مرحوم آیت الله قمی هم اولین روایت آورده که این روایت رو من از کتاب عوالم نقل میکنم، ولی صرفا چون همین آورده ما بسنده به این نکردیم و جستجوی کردیم که متن این روایت و سندش دقیقا انطباق داده بشه و برای شما ذکر بشه. آقای عرض به خدمتون این که عبدالله بهرانی در کتاب عوالم میگوید که من به خط سید هاشم بهرانی که او از استادش سید ماجد بهرانی، او از شهید ثانی، از استادش مقدس اردبیلی، او از استادش محقق کرکی، از علی ابن هلال جزائری، از احمد ابن فهد هلی، از شیخ علی ابن خازن حائری، از شیخ ضیاءالدین شهید اول، از پدرش از فخر المحققین، او از استاد پدرش علامه هلی، او از ابن نمای هلی، او از ابن ادریس هلی، او از ابن حمزه طوسی، از ابن شهر آشوب که یکی از دانشمندان بزرگ شیعه است، او از شیخ طبرسی صاحب احتجاج که احتجاج کتاب بسیار بسیار زیبایی است که بارها عرض کردیم خدمتتون، کتاب جالبی است، صاحب احتجاج از حسن ابن محمد طوسی، او از پدرش شیخ الطائفه، شیخ الطائفه از شیخ مفید، شیخ مفید از ابن بابویه، معذرت میخوام، از ابن قولویه قمی، او از شیخ کلینی، او از علی ابن ابراهیم، او از پدرش ابراهیم ابن هاشم، از احمد ابن محمد بزنتی، از قاسب ابن یحیای کوفی، از ابی نصر، از ابان ابن تغلب که او از جابر ابن یزید جعفی، خود جابر ابن یزید جعفی هم از جابر ابن عبدالله انصاری این رو نقل میکنه، یعنی راوی این حدیث خود جابر ابن عبدالله انصاری است که مورد وثوق شیعه و سنی هست. این هم که عرض کردیم سلسله روایت هست و سلسله سند هست که افراد ناجوری در این سلسله روایی و حدیثی که عرض کردیم وجود ندارم، افراد همه موثق و معتمد هستن. جابر ابن عبدالله انصاری گوید که من شنیدم، خودم سمعتو شنیدم از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، او اینجوری میگه، باز من این مطلب رو اینجا قطع بکنم، این تذکرم بدم، از جمله کسانی که این روایت رو باز در کتب خودشون نقل کردن، علامه جلیل القدر فخرالدین محمد علی تریحی، تریحی اسدی نجفی، در کتاب منتخب الکبیر همین روایت رو نقل کرده. این فرد صاحب کتاب مجمع البحرینه که کتاب معروفیه. باز علامه دیلمی صاحب ارشاد دیلمی که خیلی معروف هست، در کتابی که کتابی داره به نام قرر و درر، اونجام این روایت رو آورده، به خاطر مفصل بودن این روایت تا نصفش اونجا ذکر کرده در کتاب خودش. اما صاحب عوالم به سند خودش از جابر ابن عبدالله انصاری چی رو نقل میکنه؟ که آیت الله قمی در پایان مفاتیح این رو ذکر کرده. جابر میگوید که من شنیدم از حضرت فاطمه سلام الله علیها، دختر رسول خدا، اونایی که مفاتیح دارن نگاه بکنن عربیش هم میبینن، که گفت، یعنی حضرت صدیقه طاهره فرمودن، شنیدم جابر میگوید شنیدم از فاطمه سلام الله علیها که آن حضرت فرمود که داخل شد به منزل من، یعنی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در منزل خودشون بودن، پدر گرامیشون پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله وارد منزل ایشون شدن. در بعضی از روزها، در بعضی از روزها، یه روزی آمدن پیش من، پیغمبر آمدن پیش من که دخترشون بودم، آمدن تو خونه من، فرمودن سلام بر تو باد ای فاطمه. من عرض کردم درود بر تو باد ای جد بزرگوار. حضرت فرمودن من در بدن خودم ضعفی را میابم، یعنی یه مقدار احساس ضعف تو بدنم میکنم. مثلا دیدید بعضی وقت ما یه خود علمیه میگیم که مثلا فشارم پایین افتاده، ماها میگیم البته اینجورا، میگیم فشارم پایین افتاده، انگار یه خود مثلا ناتوان شدم، یه عرض خدمتون که چیزی به من بده، مثلا پتویی چیزی به من بده، من بنزم رو خودم، احساس مثلا خود لرز میکنم، یه همچین حالتی بعضی وقت ما داریم. حضرت صدیقه طاهره میفهمن که پیغمبر فرمودن که من در بدن خودم ضعفی را میابم. حضرت فاطمه به پدر گرامی عرضه میدارن که پناه میبرم به خدا از چنین چیزی، از این که شما رو در این حالت ببینم، و شما رو در پناه خدا قرار میدم از این ضعف و ناتوانی. حضرت میفرماین که، این خود پیامبر به دخترشون میفرماین که ای فاطمه بیاور کساء یمانی را. کساء یعنی یه پوشش، یه چیزی که انسان باهاش پوشش برای خودش ایجاد میکنه، بهش میگن کساء. کساء یمانی را که این مال یمن هست، عرض به خدمت، یه پوششی که من داشتم بهش میگن یمانی، اونو برای من بیار و بپوشان مرا به آن. فاطمه فرمودن که، حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن که من آوردم کساء یمانی را و پوشانیدم پدرم را به آن، و نظر کردم به پدرم، دیدم صورت اون بزرگوار مانند ماه تمام در شب 14 که قرص کامل هست، بهش میگن بدر، داره میتابه، اینجوری چهره حضرت نورانی هست، داره میدرخشه. میگه حضرت این کساء رو گرفتن. من خواهش می‌کنم دقت کنید و نگاه کنید که به چه صورت در روایت بیان کرده. حضرت کساء رو انداختن روی خودشون و سر مبارکشون، یعنی یک پوششی مثل عبا که ما داریم، یا پتو، یا هر چیزی که شما بگیم بهش میگن، قدیم میگفتن کساء یعنی پوشش، یک پارچه بزرگی حضرت آوردن انداختن روی سر مبارک، روی دوششون، در حالتی که نشسته بودن، نه اینکه خوابیده باشن. میگه در همین حالت که پدرم این کار رو انجام دادن، خودشونو پوشوندن با این کسا که این حالت ضعف ازشون بیرون بره، یه وقت حضرت میفهمن که دیدم که ناگاه، مگر نگذش مگر اندکی که ناگاه فرزندم حسن علیه السلام در آمد و بر من سلام کرد و گفت ای مادر سلام و درود بر تو. پس جواب داده و گفتم سلام بر تو باد ای روشنی دیده من و میوه دل من. پس گفت ای مادر، من بوی خوشی نزد تو استشمام می کنم، گویی یا بوی جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد. گفتم بلی، به درستی که جدت در زیر کسا است. پس حضرت حسن علیه السلام نزد کسا آمد و گفت سلام بر تو باد ای جد بزرگوار، ای رسول خدا، آیا به من رخصت می‌فرمایی که داخل شوم؟ یعنی منم بیام زیر کسا شما، با شما در زیر کسا. پس آن حضرت فرمود بر تو باد سلام ای فرزندم و ای صاحب حوز من، من به تحقیق ای صاحب حوز من به تحقیق اذن دادم تو را. پس داخل شد با آن حضرت، یعنی امام حسن علیه السلام رفت زیر کساء پیامبر، نشست طرف مثلا راست پیامبر فرزند، حضرت کساء رو روی او هم گرفت. پس داخل شد با آن حضرت و خدمت آن جناب در زیر کساء. پس نگذشت مگر زمانی، ناگاه یک زمان اندکی گذشت، فرزندم حسین علیه السلام داخل خانه شد و گفت سلام بر تو ای مادر. گفتم علیک السلام ای پسرم و ای روشنی دیدم و ای میوه دلم. پس به من گفت ای مادر، به درستی که من در پیش تو بوی خوشی و خوبی استشمام میکنم، گویی آن بوی جدم رسول خداست. پس گفتم آری، به درستی که جدت و برادرت در زیر کساء می باشند. پس حسین علیه السلام جانب کساء آمد و گفت سلام بر تو باد ای جد بزرگوار، سلام بر تو ای کسی که خداوند او را اختیار فرموده، آیا به من اجازه می فرمایی که با شما دوتن در زیر کساء باشم؟ پس فرمود و علیک السلام ای فرزندم و ای شفاعت کننده امت من، به درستی و تحقیق اجازه دادم. امام حسین علیه السلام میفهمد که پس با آنان داخل در زیر، یعنی حضرت داخل در زیر کسا شد، حضرت صدیقه میفهمد امام حسین هم داخل در زیر کسا شد. شدن تا اینجا سه نفر. خواهش میکنم خوب دقت کنید به این روایت، چون نتیجه میخوایم و نتایجی میخوایم بگیریم خیلی ارزشمند هست. پس در این حال علی ابن ابی طالب علیه السلام آمد و گفت سلام بر تو باد ای دختر رسول خدا. پس گفتم و علیک السلام ای ابل حسن و ای امیر مؤمنان. پس گفت ای فاطمه، من پیش تو بوی خوشی استشمام میکنم، گویی آن بوی برادرم و پسر عمم رسول خداست. پس گفتم آری، آن است او، با دو فرزندت در زیر کسا. پس رو کرد علی علیه السلام جانب کسا و عرض کرد که سلام بر تو باد ای رسول خدا، آیا به من رخصت می فرمایی که با شما در زیر کسا باشم؟ پیامبر به او فرمودند و علیک السلام ای برادرم و ای وصی من و ای جانشین من و ای صاحب لوای من، به تحقیق اجازه دادم. پس داخل گردید علی علیه السلام در زیر کسا. پس من نزد کسا آمدم، یعنی تا اینجا شدن چهار نفر. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میفهمد که من، داره به جابر ابن عبدالله میگه که اون وقت من اومدم نزد پدرم و گفتم سلام بر تو ای پدر من، ای رسول خدا، آیا اجازه میدهی این که با شما باشم در زیر کسا؟ حضرت فرمودند و بر تو باد سلام ای دختر من و ای پاره تن من، به درستی که اجازه دادم تو را، پس من هم داخل شدم در زیر کسا. پس زمانی که جمع شدیم، یعنی این کسا را حضرت گرفته، حالا ادامه روایت هم بیان می فرماید، حضرت کسا را گرفته، همه اینا نشستن، حسنین در طرف سمت چپ و راست، امیرالمومنین علیه السلام در جلوی حضرت صدیقه طاهره حسب روایتی در عقب، بعضن داره که جا به جا هم بوده، مثلا همه در سمت راست و چپ نشستن، عرض به خدمتون که جلو و عقب کسی نشسته، این روایت رو هم داره. میگه وقتی که زمانی که همه جمع شدیم زیر کسا، پدرم کسا را گرفت، یعنی اینجوری پدرم کسا رو گرفت جمع کرد، همه اینا که بودیم کسا رو گرفت جمع کرد، با یه دست جلوی کسا رو نگه داشت، یعنی جلوی این پوشش، این پارچه رو نگه داشت، دو طرف کسا رو جمع کرد و با دست راست اشاره کرد به سوی آسمان و عرض کرد خداوندا، یعنی دست حضرت دستشو بلند کرد حضرت به سوی آسمان، عرضه داشته که خداوندا به درستی که اینها اهل بیت مخصوص من هستند و گوشت ایشان گوشت من است و خونشان خون من است، اذیت می کنند به من هر کس به آنها اذیت کند و غمگین می کند مرا هر کس که آنها را غمگین کند. من می جنگم با هر کسی که با آنها بجنگد. اونایی که دارن روایت نگاه می کنند ببینید عربیاش درست همینطوره یا نه، چون ما وقت خوندن عربیشو نداریم. من می جنگم با هر کس که با اونها به جنگه، یعنی من طرفم با هر کسی که با اینها طرف بشه، و سازش کننده هم هر کسی با آنها سازش کنه و صلح کنه، و دشمن هستم با هر کسی که با آنها دشمنی کنه. خیلی خیلی خوب دقت بکنید. و دوستم با هر کسی که با آنها دوستی بکنه، آنها از من و من از آنهایم. بعد حضرت فرمودند پس بارلاها قرار ده صلوات، یعنی درودها و برکات و رحمت و آمرزش و رضوان خود، یعنی بهش یا خوشنودی خودتو، و رضوان خودت را بر من و بر ایشان. پس حضرت چند تا چیز برای ایشان خواسته: صلوات، برکات، رحمت، آمرزش، رضوان خودش رو برای خودش حضرت و برای ایشان. بعد حضرت عرضه می دارن در پیشگاه الهی که و زائل گردان، یعنی از بین ببر از ایشان پلیدی را، و پاک گردان ایشان را پاک گردانیدنی. دقت بکنید، میگه تا این دعا را حضرت کرد در این هنگام خداوند عزوجل از مصدر جلال خودش خطاب فرمود به ملائکش. خوب دقت بکنید که ای ملائکه من و ای سکان آسمان های من، به درستی که من نیافریدم آسمان بنا شده، زمین کشیده شده و ماه روشنی دهنده و خورشید درخشنده و فلک دور زننده، یعنی این کهکشان ها اینا که همه دارن دور یک دیگر میچرخند با سرعتی سرسام‌آور به یه نقطه نامعلومی در حرکت هستند، و دریای جاری شده و نه کشتی سیر کننده. اینجا کشتی سیر کننده منظور این هستش که اون چیزی که کشتی رو نگه بداره، با کشتی مردم بتونن به راحتی روی اقیانوس ها و روی موج ها بتوانن مسافرت بکنن. اینها رو هیچ کدوم رو نیافریدم مگر به جهت دوستی این پنج تن که در زیر کسا هستن. اینو کی داره بیان میکنه؟ خدای تعالی خطاب به ملائکش. بین ملائک جبرئیل هم هست. جبرئیل عرضه می‌دارد که پس جبرئیل امین عرض کرد پروردگارا اینها که در زیر کسا هستن انقدر ارج و قرب دارن که تو همه این خلقت رو به خاطر این پنج تن آفریدی. این پنج تن کیا هستن؟ به ما شما بگو این پنج تن کیا هستن، به ما بگو که این پنج نفر چه کسانی هستن. پس پروردگار متعال فرمود ایشان اهل بیت پیغمبر و معدن رسالتند. بعد خود خدای تعالی نامهای اینها رو ذکر میکنه. برای کی؟ برای ملائکه. یعنی خدای تعالی داره با ملائکه صحبت میکنه که جبرئیل هم جزء این ملائکه هست. ایشانند فاطمه و پدر او و شوهر او و فرزندان او. پس جبرائیل گفت پروردگارا، یعنی پنج تا رو معرفی کرد. خب تا 5 تا رو معرفی کرد، جبرائیل بین ملائکه با پروردگار متعال داره سخن میگه، عرضه داشت که پروردگارا آیا اجازه میدهی به من که من به سوی زمین برم تا آنکه ششمین نفر اینها باشم؟ درسته که من ملک هستم، اینها انسان هستن، منم میخوام یک ملکی باشم برم با اینها جز ششمین اینها باشم، ششمین نفر اینها باشم. پروردگار فرمود به تو اجازه دادم، برو به سمت زمین. پس جبرئیل فرود آمده و به پیامبر عرض کرد سلام بر تو ای رسول خدا، علی اعلا سلامت میرساند و تو را به تحیت و اکرام خود مخصوص میگرداند و میفرماید به شما که، اینو خواهش میکنم دقت بکنید، الان حالا صحبت و تکلم پروردگار متعال با ملائکه به اتمام میرسه، جبرائیل اجازه میخواد از آسمان به زمین نزول پیدا میکنه، میاد زمین خدمت پیغمبر رحمت میرسه و اونجا عرض به خدمتتون این که پیام خدای تعالی رو برای پیامبر رحمت بیان میکنه. عرضه میدارد که خدمت پیامبر که خداوند پیغامی رو برات فرستده ای رسول گرامی، پیغام چیه؟ پیغام اینه، پروردگار متعال میفرماید به عزت و جلالم سوگند به درستی که من خلق نکردم آسمان بنا شده را و زمین کشیده شده را و ماه درخشنده و خورشید درخشان و فلک دور زننده و دریای روان و کشتی سیار سیر کننده را، مگر برای خاطر شما و دوستی شما، و قطعا اجازه داد ای رسول خدا مرا، یعنی جبرئیل را، به این که داخل شوم با شما در زیر کساء. ببین خدای تعالی اجازه داده ولی بازم جبرئیل از پیغمبر اجازه میگیره. آیا اجازه میدهی ای رسول خدا که منم زیر کساء بیام با شما ششمین نفر باشم؟ پس پیامبر فرمودن علیک السلام و علیک السلام ای امین وحی پروردگار، به درستی که همین طور است، اینایی که گفتی همه درست، قطعا اجازه میدهم تو را. تا این رو حضرت فرمودن پس جبرئیل داخل شد در کساء با ما، یعنی جبرئیل هم آمد زیر این کساء. پس به پدرم عرضه داشت ای رسول خدا قطعا خدای تعالی وحی فرستاد به شما این وحی رو، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یک صلوات بفرستید. این دقیقا اون چرا هست که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داره روایت میکنه برای جابر ابن عبدالله انصاری و این راویان همه شیعه هستن. دقت بکنی حالا نتایجی که از حدیث میخوایم بگیریم، ادامه یه روایت رو هم دقت بکنی، یه ادامه کوتاهی داره. این تا اینجا که این آیه در چنین موقعیتی نازل شد. خب ادامهش حضرت میفرماید که حضرت صدیقه طاهره به جابر بن عبدالله انصاری میفرماید که در چنین حالتی شوهرم علی علیه السلام به پدرم عرض کرد ای رسول خدا خبر ده مرا که در زیر این کساء بودن در نزد پروردگار چه فضیلتی داره. حالا اینو امیرالمومنین از پیغمبر داره سوال میکنه، نه برای دانایی خودش بلکه برای اینکه بعدها آیندگان تاریخ ثبت بشه، اینها این روایت یه روزی به دست من و شما برسه، ما این روایت رو بخونیم لذت ببریم و بدونیم زیر این کساء بودن چه فضیلتی است. حالا ادامه روایت این سوال از پیغمبر کرد که چه فضیلتی داره زیر این کساء بودن. پس پیغمبر فرمودن قسم به آن که مرا به پیامبری برانگیخت و مرا به رسالت و منجی بودن بشریت برگزید این که، خوب دقت بکنید، ذکر نمی شود این خبر ما، یعنی شأن نزول این آیه و داستان آیه تطهیر، ذکر نمی شود این خبر ما در مجلسی از مجالس اهل زمین که که در آن گروهی از شیعیان ما و دوستداران ما باشند، مگر آنکه، یعنی جایی باشه که راجع به آیه تطهیر صحبت بشه، این روایت ما اونجا ذکر بشه، داستان آیه تطهیر بیان بشه، امکان نداره این اتفاق بیفته مگر آنکه نازل شود بر ایشان رحمت پروردگار و احاطه نمایند ملائکه اطراف آنها را، یعنی ملائکه رحمت بیان اطراف آنها را احاطه بکنند. این دو تا. سوم، و آمرزش بخواهند برای ایشان تا زمانی که متفرق کردند، یعنی تا زمانی که مجلسشون به پاس این صحبت رو کردن، ملائکه برای همه اینها، چه اون کسی که داره برایشون صحبت میکنه چه اونایی که مستمع هستن گوش میکنن، ملائکه برای همه اینها دارن آمرزش میخوان، برای همشون، تا زمانی که مجلسشون تعطیل بشه، چراغا رو مثلا به قول ما خاموش کنن، پاشن برن دنبال کار زندگیشون. مثال عرض میکنه. پس اینجا که پیغمبر این سه چیز رو فرمودن، این سه فضیلت رو، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، پس سوگند به خدا که در چنین زمانی ما رستگار شدیم و رستگار شدند شیعیان ما به پروردگار کعبه، یعنی به پروردگار کعبه قسم که شیعیان ما هم در چنین موقعیتی اگه قرار بگیرن، اینها هم رستگار شدن، خوش به حالشون. بعد پیغمبر فرمودن ثانیاً، یعنی یا علی، قسمت دومی هم این کلام دارد، ثانیاً ای علی، قسم به کسی که مرا به حق به نبوت برانگیخت و برگزید مرا به رسالت و منجی بشریت بودن، یعنی پیغمبر خاتم بودن، یاد نمی شود این خبر در مجلسی از مجالس اهل زمین و در آن بوده باشند گروهی از شیعیان و دوستداران ما و در بین ایشان صاحب هم و غمی بوده باشد، یعنی یک کسی که فکرش پریشان هست، یک غمی تو دلش هست، مشکلی تو خانوادش پدید اومده، مشکلی تو زندگیش پدید اومده، گره‌ای به کارش خورده، گره‌ای کوری خورده به کارش، مریضی داره، به هر حال مشکلات دیگه، مستأجر هست، هر چی که هست، و در بین ایشان صاحب هم و غمی بوده باشد مگر آنکه خداوند متعال هم و غم او را برطرف گرداند. این ادامه روایت شد. تا اینجا چند تا چیز فضیلت؟ 4 تا. و نه صاحب حاجتی، یعنی صاحب حاجتی در بین این جمع هست، این روایت رو میخونن، مگر آنکه خداوند حاجت او را برآورده سازد. این شد 5. در این هنگام که این 5 تا چیز پیغمبر فرمودن، علی علیه السلام فرمودن در این هنگام قسم به خدا رستگار شدیم و سعادت یافتیم و همچنین رستگار شدن و سعادت یافتن شیعیان ما در دنیا و آخرت به پروردگار کعبه، یعنی قسم به پروردگار کعبه. این روایت اینجا تمام شد. این روایتی است که صاحب کتاب عوالم از قول جابر ابن عبدالله انصاری از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها روایت کرده و ما سند این روایت رو در آغاز بحث خدمتتون بیان کردیم و تقدیم کردیم. گمان نمی کنم تا امروز کسی از ما به این صورت این روایت رو بیان کرده باشه، یعنی آمده باشه مقدمه و مؤخره براش چینده باشه که این روایت به دل انسان بچسبه، بنشینه و براش اون اهمیتی رو که این روایت داره براش قائل بشه. ما سعی کنیم از حالا به بعد یکی از کارهایی هم که میکنیم اتفاقا همین باشه، یعنی چرا ما داستانهای تاریخ اسلام و تاریخ شیعه و شأن نزول آیات رو برای خودمون، خانوادمون، دیگران نقل نمیکنیم؟ یک موردش همین حدیث کساس، یعنی شأن نزول آیه تطهیر، این رو انسان بیان بکنه در قالب همین روایت که این 5 تا فضیلت و حد اقل داره. اما نتایجی که از این حدیث کسا میخواییم بگیریم، یک صلواتی محبت بفهمید تو عرض بکنیم. این حدیث کسا رو ما خوندیم، حالا اگر کسی آمد گفتش که آقا من این حدیث رو قبول ندارم، هر کس یادتون باشه اینو ما یاد بگیریم فرمولشو، که هر کس آمد به ما گفت آقا من فلان حدیث و روایت رو قبول ندارم، برای قبول نداشتن فلان حدیث و فلان روایت حتما انسان باید دلیل ذکر کنه. وگرنه اگر این طور باشه که من از راه برسم شما هر حدیثی بخونیم، من چه شیعه باشم چه سنی باشم، به شما برگردم بگم آقا من فلان روایت رو قبول ندارم، طرف بگه برای چی؟ میگه دوست ندارم، اصلا روایتش خوشم نمیاد. خب این که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه که، هیچ چیزی اصلا دیگه نمیمونه که از روایت و حدیث اینا چیزی نمیمونه که، همه رو ببندیم ببوسیم بذاریم کنار دیگه. هر کس گو آقا این قبول ندارم این حدیث و روایت رو، باید دلیل داشته باشه، حالا میخواد شیعه باشه میخواد سنی باشه. چون متاسفانه بعضی هم دیده شده که آقا این روایات همچین درست هم نیست. آقا همچین درست هم نیست، باید یک انسان دلیلی داشته باشه. آدم نمیتونه همچین رو هوا و هوس بگه آقا فلان روایت درست نیستش. تو مفاتی آوردن، نمیشه، کتاب آنچنانی نیست. چرا کتاب مفاتی آنچنان نیست؟ اگر آنچنان نیست چرا خداوند اراده کرده که این کتاب بعد از قرآن کریم واقعا توی همه خانواده های شیعه رو کره خاکی تقریبا توی همه شون باشه؟ خب این واقعا یک اخلاصی رو میخواد، یک پاکی نفس میخواد که این مردی که صاحب این کتاب و نویسنده این کتاب بوده داشته و تونسته که یه همچین کاری انجام بده که کتابش تو همه خانواده های شیعه باشه. اگه کسی میگه آقا تو مفاتی من قبول ندارم، باش هر روایتی که تو مفاتی یا کتابای دیگه باشه، برای عدم قبولیش من قبولیش باید دلیل ذکر بشه. ما برای قبولیش دلیل ذکر کردیم، سلسله سند حدیث رو ذکر کردیم، دوبارم ذکر کردیم. هر کی هم بگه من قبول ندارم، باید بیا راویان رو از عرض به خدمتتون بگه آقا اینا قبول نیستن، اینا مجهولن، اینا مجهولن، و روایت رو بهش خدشه وارد بکنه، سپس از دور روایت خارجش بکنه. در غیر این صورت همینجور بگه من قبول ندارم، هر کلامش کلام منطقی و علمی نیست. دوم، ممکن از برادران اهل سنت بگن آقا این حدیث شیعی است، ما و شیعه این رو نقل کرده، ما قبول نداریم. به اونا چه جوابی بدیم؟ به برادران اهل سنت میگیم اگر اکرمه منافق و دروغگو که جزو خوارج بوده و جزو دشمنان امیرالمومنین علیه السلام بوده حدیث نقل میکنه، او چون حدیث نقل میکنه ما باید قبول کنیم. اگه جابر ابن عبدالله انصاری که شما هم قبولش دارید اومد روایتش رو نقل میکنه، حالا شیعه نقل کرده، ما قبول نکنیم. این آخه کجای کدوم کتاب قانونی همچین حرفی رو نوشته؟ آخه کدوم آدم قانونمندی حرف رو میپذیره؟ یه نفر آدم دروغگویی مثل اکرمه یه حدیث نقل بکنه، همه شما به ما بگی آقا اکرمه نقل کرده، اکرمه نقل کرده، اکرمه نقل کرده، باید قبول کرد. جابر ابن عبدالله انصاری حدیث نقل میکنه، ما قبول نکنیم صرف این که شیعه نقل کرده. در ثانی، اگر بنابراین باشه که هر حدیث و روایتی که شیعه نقل کرده و سنی نقل نکرده ما کنار بگذاریم، خب شیعه هم برمیگرده به سنی میگه چون روایت تو هم سنی نقل کرده، من تو رو روایت تو رو قبول ندارم. او هم میگه آقا من روایت تو رو قبول ندارم، هیچ، اینجام دیگه بحثی انجام نخواهد گرفت. یعنی اینکه روایت ها همه میره کنار، چون این شیعه است میره کنار، چون سنی میره کنار، در حالی که روایاتی در بین اهل تسنن هم هست که اتفاقا مورد قبول شیعه است، و روایاتی در شیعه هم نقل شده که اتفاقا مورد قبول علمای اهل سنت هست، و لذا به این دلیل که صرفا چون شیعه نقل کرده ما نمیتوانیم صرف این قضیه روایت و حدیث شیعی رو بذاریم کنار. رجوع بکنید بسیاری روایات و احادیث از شیعه است که سنی ها قبول کردند، گفتن درست آقا، سنی ها نقل کردن، اتفاقا شیعه قبول کرده. کنز العمال یک کتاب سنی است، علمای شیعه مثل صاحب میزان الحکمت در کتاب خودش بارها و بارها از این کتاب برادر اهل سنت استفاده کرده و روایاتی رو اونجا ذکر کرده. اگر هم کسی گفت آقا راویانش مشکل دارن، باید مشکل راویان رو بیان بکنه، صرف گفتن این که مشکل دارن حرف منطقی و علمی نیست. سوم، یک مطلب خیلی جالب و اون اینه که در تمام کتب سنی و شیعه، خیلی جالبه، اونهایی که اهل تحقیقن و تا حالا خوندن دارن میخونن یا از حالا به بعدم رجوع بکنید، خیلی جالبه، اگه کسی گفت من این روایت رو قبول ندارم، شما چه شیعه باشه چه سنی، اصلا خود متن این روایت رو یه بار خواهشم بدید بهش بخونه، ببینید که تمام مواد این روایت به صورت تفکیکی و مجزا در احادیث اهل سنت و شیعه آمده. خیلی جالبه، قسمت هایش در احادیث اهل سنت آمده، قسمت هایش در احادیث شیعه آمده. چیز جدیدی تو این روایت نداره که کسی بیاد بگه من قبول ندارم. شما رجوع بکنید به کتابی که در باب مناقب اهل بیت عصمت از طرف اهل سنت به عنوان کتاب المناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام یا المناقب اهل البیت علیهم السلام نوشته شده، وقت متعددم هست که منقبت های اهل بیت تو اهل سنت کتاب نوشتن، ذکر کردن، برای خلفای خودشون نوشتن، برای امام امیرالمومنین علیه السلام نوشتن، برای اهل بیت هم نوشتن. تمام این مواد این حدیث تقریبا، حالا نه 100%، 60% تو کتب اهل سنت هم موجوده به صورت تقطیعی، یعنی تفکیکی، قسمت به قسمت هست، یک حدیث یک قسمت یک منقبت اونجا ذکر کرده. در کتب شیعه هم که همه مواد این حدیث ذکر شده. من تعجب میکنم که بعضی اگه بیان میگه آقا مثلا این روایت اصلا ضعیف، اصلا نیاز نداره ضعیف و قوی باشه، چون همه این روایت تو روایت‌های دیگه شیعه به وفور در اصول کافی، در بهار، در کتب معتبر شیعه به وفور دیده میشه. چهارمین چیزی که از این حدیث به دست میاد این هست که همونطور که بیان شد آیه تطهیر چندین بار و در مکانهای مختلف بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شده، یک جا نبوده، یک دفعه نبوده، و این حدیث به ما ثابت میکنه که یه بار این آیه در خانه فاطمه سلام الله علیها نازل شده و اون حضرت راوی این حدیث برای جابر بن عبدالله انصاریه که او هم بیان میکنه روایت رو، و خیلی زیبا و کامل هم هست. ممکنه جاهای دیگه یه وقت اهل سنت بعضن در قرون متمادی ترسیده باشن، تقیه کرده باشن، کل روایت هم نیورده باشن، این روایت شیعیست و کامل جریان رو، تقریبا تمام داستان رو اونجا ذکر کرده، و میتونیم بگیم این روایت که ما خوندیم کاملترین روایت شیعه در باب نزول آیه تطهیر هست. پنجم مطلبی که از این حدیث میتونیم درس بگیریم این هستش که و نتیجه گیری کنیم، شما امروزه میبینید بعضی از جلسات ما، مخصوصا جلساتی که خانوم ها میگذارن، میان این روایت رو به عنوان حدیث کسا میخونن. این عمل خوبیه، خیلی پسندیده است، خوبم هست، نشینن دور هم غیبت کنن، حفظ بعد به هم بزنن، یه کار خوب کرده باشن، این حدیث رو میخونن. اما باید دقت داشته باشیم که چیزی به صدر و ذیل این حدیث اضافه نشه، یعنی به اول و آخرین حدیث چیزی اضافه نشه، کارایی در جنب این حدیث صورت نگیره، اینا رو هم بیاریمش تو روایت، یعنی بگیم حتما این آجیل مشکل گشایی که درست کردیم، بسته بندی کردیم، توش هم یه کاغذ نمیشیم آقا فلان ذکرم بگیم، این دیگه جزء این روایته نیست، حتما باید با عدس پلو این داده بشه، این روایت خونده بشه، اینا دیگه جزء روایت نیست. آش شل قلم کار و آش نمیدونم چی چی و فلان قضا و شل زرد و اینا با این روایت کاری نداره، این روایت اینه که ما خوندیم، اگر اون کارا رو ما انجام ندیم کارا خودمون، شل زرد و آشل قلم کار و عدس پلو و نام چی چی اینا، آجیل مشکل گشا، ما چیزی به نام آجیل مشکل گشا تو شارع مقدس نداریم، اونا دیگه مندراری ما هست، ما نیاییم اینا رو اضافه به روایت بکنیم، روایت اول بخونیم تموم که شد بگیم آقا حالا ما میخوایم خود پسته و بادوم و اینا به نام آجیل مشکل گشا بدیم، شما یا مشکل شما رو برطرف میکنه یا زیادترش میکنه، بگیرید بخورید نوش جونتون. این نیست که دیگه این جزء روایت باشه، اینو باید دقت داشت. این پنجمین چیز. ششمین چیز که خیلی باعث تأسف هست و این خلاف رویه علمای بزرگ شیعه بوده و خلاف رویه بنیانگذار و معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه بوده و اون بزرگوار به این امر راضی نیست، اخیراً دیده شده که در بعضی از حرمهای زیارتی عده‌ای جاهل و نادان آمدن آخر مفاتیح الجنان حدیث کسا رو حذف کردند و به جای حدیث کسا زیارتنامه حضرت امام رحمت الله علیه رو آوردن گذاشتن. این امر حداقل دو تا مطلب منفی بزرگ رو به دنبال داره. یک، این که اولا بدانید آیت الله قمی صاحب مفاتیح الجنان نفرین کرده کسی و کسانی را که به مفاتیح الجنان چیزی اضافه بکنن بعد از او و چیزی از او کم بکنن. حتی شما این زیارت ها رو بخونید تو مفاتیح الجنان، دعاهای روزها و زیارت ها رو یه دو مدن گفتن آقا یک جاش به ما بکنیم، گفتن آقا دست، علما گفتن دست نزن، ایشون روششون بوده، حالا چی بوده روشش خودش میدونه، یه جا دعاها رو آورده بعد از این که اعمال شب جمعه و روز جمعه رو آورده بعد رفته سراغ مثلا زیارات رو ذکر کرده. و علمای بزرگ حضرات مراجع بعضن که خواستن تغییر رو بدن یه دی تغییر بدن این اجازه رو ندادن، ولی زا یکی از مراجع بزرگوار ایشون آمدن مطلبی رو بیان کردن و اون این که فهمونن که آقا اگه کسی میخواد تغییر بده یک مفاتیح جدیدی ورداره بنویسه، مفاتیح الجنان ننویسه، چون مفاتیح الجنان مال آیت الله قمی بوده، مفاتیح نوین بنویسی، خواستین تغییر بدین این کار انجام بده، این کارم رفتن انجام دادن، تغییرات انجام در قالب یک کتاب دیگه با یه موضوع دیگه، این اشکال نداره. ولی ایشون نفرین کرده که کسی چیزی به مفاتیح اضافه بکنه و چیزی از مفاتیح کم بکنه و متاسفانه یک سری افراد جاهل این کارو کردن. دومین مطلب منفی این قضیه این هست، اگر ما این باب رو باز بکنیم و بیایم از نام حضرت امام رحمت الله علیه سوء استفاده بکنیم که بگیم زیارت اون بزرگوار رو بریم حدیث کسا رو حذف بکنیم و اینو بچسبونیم، این باب فردا باز میشه، هر کسی تو کتاب هر کسی دست برد پیدا میکنه و چیزی رو اضافه میکنه، چیزی رو چی؟ کم میکنه دیگه. شما فردا کتاب آیت الله مطهری نمیدونید واقعا این مال آیت الله مطهری، این مطلبی که گفته شده اول آخر کتاب، یا مطلب مال فلان کس بوده اومده به سلیقه خودشون اضافه کرده کم کرده، این کار خطرناکی است. اما بنده عقیده خودم عرض میکنم قطعا این کار وهابیت بوده و آمده از نام حضرت امام رحمت الله علیه سوء استفاده کرده که حدیث کسا رو حذف بکنه به بهانه این که میخوایم زیارت حضرت امام رو بیاریم در پایان این کتاب قرار بدیم. زیارت حضرت امام چیز خیلی خوبی است، در کتاب‌های مجزا نوشته شده، زیبا چاپ شده، در اختیار زائرین هست، هر کس بخواد میتونه بخونه، اما حواسمون باید جمع باشه که به کتاب دیگران چیزی رو اضافه و یا از اون کم نکنیم مگر به اجازه صاحب کتاب. صاحب مفاتیح هم که از دنیا رفتن، ولی زا کسی چیزی اضافه و یا کم شرعن و یا عقلن نمیتونه بکنه و نبایدن بکنه. یک صلوات دیگری بفرستید. دو تا مطلب رو من در پایان این بحث خدمتون عرض بکنم. یکی این که حدیثی معتبر ما داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مبنی بر این که سلمان و منا اهل البیت، سلمان فارسی از ما اهل بیت هست. خب اینجا بعضی اومدن اشکال کردن که آقا شما که میگید اهل بیت در واقع خمسه طیبه هستن، پیغمبر فرموده سلمان هم از ما اهل بیته، پس معلومه اهل بیت فقط 5 نفر نیستن، سلمان هم میشه 6 نفر. اون وقت سلمان که معصوم هم که نبوده که، پس معلوم میشه که اهل بیت لازم نیست فقط معصوم باشن خمسه طیبه، چون یه غیر معصوم هم توشون هست به نام سلمان فارسی. غیر معصوم هم داخل این دایره معصومین شده. بعد سلمان زیر کسا هم که نبوده که، هیچ راوی ننوشته که سلمان فارسی هم آمد زیر کسا بشینه فلان نا. بعدها پیغمبر فهمونده که سلمانو من نا اهل البیت، زیر کسا هم نبوده، پس معلوم میشه که خمسه طیبه فقط به این افراد زیر کسا هم گفته نمیشه، بعدها کسای دیگه هم میتونن داخل بشن، داخل اهل بیت بشن. این اشکالو مطرح کردم. خیلی دقت بکنید در پاسخ این اشکال باید گفت در عربی ما بحثی داریم به نام مضاف و مضافون الی. مضاف و مضافون الی مثلا شما میگه که باب نور، یعنی در نور، مثلا شما میری مکه یا میری مثلا کربلا میگه باب و زهرا، باب مضاف، زهرا مضاف الیه، باب مضاف نور، باب و نور، نور مضاف الیه. در ادبیات یه بحثی داره میگه بعضی وقتا هستش که مضاف از مضاف الیه، یعنی چیزی که اضافه میشه به مضاف الیه، اولین کلمه که اضافه میشه به کلمه بعد به اولین کلمه میگن مضاف، به دومی میگن مضاف الیه. میفرماین که بعضی وقتا مضاف میخواد از مضاف الیه کسب شرافت بکنه، یعنی نیاز داره مضاف الیه که یک شرافتی رو از مضاف کسب بکنه. اینو بهش میگن اضافه تشریفیه. این خیلی به دردتون میخوره، این بس در قرآن خیلی به کار رفت. مثلا ببینید، شما میگی که کعبه نام دیگه چیه؟ میگن باب الله، معذرت میخوام بیت الله، بهش گفته میشه که بیت الله، بیت الله الحرام یا بیت الله. بیت الله یعنی منظور چیه؟ یعنی همون کعبه. خدا بیت اضافه شده به الله، بیت مضاف، الله مضاف الیه. الله که در نداره، که خدا خونه ای نداره که در داشته باشه. خانه خدا بیت الله یعنی چی؟ ما میگیم بیت الله خانه خدا، یعنی این کعبه انقدر حرمت داره، انقدر مهمه، انقدر اهمیت داره در پیشگاه خدای تعالی، که خداوند متعال اومده شرافت بخشیده به این خانه، از خودش شرافت بخشیده به این خانه، چیکار کرده؟ نسبت این خانه رو به خودش داده، یعنی نسبت بیت رو به خودش داده، شده بیت الله. اضافه شده، اضافه چی؟ تشریفیه. بیت الله اضافه تشریفی است، یعنی به واسطه منتسب شدن به الله تعالی کسب چی کرده؟ کسب شرافت کرده. سار الله هم همینطوره، خدا که خون نداره، که میگن حسین علیه السلام سار الله هست، خون خداست، یعنی میخواد خدای تعالی بیان بفهمد که انقدر امام حسین برای من اهمیت داره، به منزله خونی که در بدن شما برای شما اهمیت داره، به همون اندازه خون تو بدن شما نباشه شما میمیرید، به همون اندازه حسین علیه السلام برای من اهمیت داره. وگرنه خدا که خون نداره، بدون امام حسین هم خدا حیات داره، حیه، لکن میخواد اهمیت امام حسین رو بیان کنه برای ماها. ولذا سار الله، سار که کلمه خونه، از الله تعالی کسب شرافت میکنه. سلمان و منا اهل البیت، سلمان آمده کسب شرافت کرده از چی؟ از اهل بیت، از پیغمبر کسب شرافت کرده، یعنی اضافه تشریفیه است. سلمان و منا اهل البیت، اضافه تشریفی است، کسب شرافت کرد، وگرنه سلمان اصلا محرم پیغمبر، خاندان پیغمبر نبوده، نامحرم بوده به خانوم های پیغمبر، به همسران پیغمبر نامحرم بوده، به دختر پیغمبر نامحرم بوده، اصلا جز اهل بیت کسی که تو خانواده حضرت بزرگ شده بوده اصلا نبوده، همه اینا رو شما میدونید، ولی پیغمبر خواسته معرفی بکنه او رو که فرد بزرگواری است، فرد محترمی است، فرد بسیار بسیار متقی است، ولی معصوم هم نیست، غیر معصوم هم هست، معصوم الهیه رو داریم میگیم ما، به اسمت الهیه، ولی انقدر این سلمان آدم خوبی است، انقدر محترم است، قدرشو بدونید. منا اهل البیت، مثل سار الله، مثل بیت الله. این هم یه مطلب. یه مطلب دیگر هم ما عرض کنیم در پایان این بس، امیدوارم که خود وقت ما رو بگیرن که ما از آخرین دقایق و ثانیه‌ها بتونیم استفاده بکنیم، و اون این هستش که بعضی اشکال کردن که اگر منظور از اهل البیت فقط خمسه طیبه هستند، پس تکلیف بقیه ائمه چه می شود؟ ما اول بحث اونجا خدمت شما عرض کردیم این مطلب رو، که گفتیم حصری که در آیه شریفه به کار رفته حصر حقیقی یا ذاتی نیست، حصر نسبی یا اضافی است. حصر نسبی یعنی انما، که از ادات حصر اول آیه انما یرید الله به کار رفته، حصر نسبی یا اضافی است. در حصر نسبی یا اضافی شما ببینید گفته میشه که انما زیدون عالمون، زید فقط دانشمنده، اما حصر چون انما از حصر اضافی در واقع و یا همون حصر نسبی ما بهش میگیم هستش، ما قبل و ما بعد رو نمیبنده، یعنی راه بازه، نسبت به ماضی خودش، گذشته خودش و نسبت به آینده ساکت هست. یعنی نمیگه فقط زید دانشمنده، دیگه در گذشته دانشمندی نیومده، در آیندم نخواهد اومد، نه همچین چیزی نداره. میگه الان فعلا زید دانشمنده. اما اگر گفتیم حصر حقیقی، میگیم انما الهکم اله واحد یا لا اله الا الله. چرا ما میگیم حصر حقیقیه؟ برای اینکه هیچ اجازه دخول هیچ کس دیگر رو، داخل شدن هیچ کس دیگر رو نمیده. فقط خدا معبود حقیقی است، هیچ کسی که نمیتونه تو این قضیه معبود بودن وارد بشه. اونجا حصر حقیقی یا ذاتی است، ولی اینجا حصر نسبی و اضافی است. حصر نسبی و اضافی مقید به زمان و مکانه، یعنی زمانبر و مکانبر هست. اگر ما اومدیم خمسه طیبه رو مشمول اهل بیت دونستیم، فقط یعنی در همون زمان خمسه طیبه پیغمبر فرمودن اینا اهل بیت منن، یعنی در اون زمان همین خمسه طیبه بودن. نسبت به گذشته و نسبت به آینده حصر اینجا ساکت هست. آینده میتونن داخل بشن؟ بله. کما این که در روایتی که تبیین پیغمبر هست در تفسیر برهان، در این روایت عرض به خدمتتون که بیان میکنه، جزو 60 روایتی که صاحب تفسیر برهان آورده، اونجا این مطلب رو بیان میفرماید از قول پیغمبر که معرفی میکند تک تک افراد اهل البیت رو تا 12 امام رو حضرت اونجا ذکر میکنه. چرا؟ برای اینکه هست نسبی و اضافی است. بنابراین میتونه افراد دیگری که واقعا جزء اهل بیت باشن، فعلا نبودن، بعدن در خودش بپذیره و جمع بکنه و از نظر ادبی هم مشکلی ندارن. ان شاء الله این بحث آیه تطهیر برای همه عزیزان جا افتاده باشه و موارد گفتنی البته زیاد هست. ما سعی کردیم که خلاصه بحث بکنیم که انشالله تو اذهان جا بگیره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. Yeah.